میشمارید بچه های من بشمارم شماره 11. خب آقا خودتون بخونین لطفا. آه راستی تلفنیه. خب
بله. تیما فهم اونایی که هست میشن
خب.
علتش اینه که ببین شیفت مشتبه باز میذاره، برای همینه این کارو میکنن. من نمیدونم حالا سیروس هرچی سلام میدونه بنده خودش، شاید اونا نیازمند باشن. حذفشون نکنید. حالا
حذفشون نکن که آخه ببینیم مثلا ما پیامک موضوعی درخواست میکنیم خب آه. بعد وقتی که مثلا تو صفحه ما میاد آره، بعد هی تو سوا باتری ها قاطی میشه پیامک های موضوعی میره پایین.
هرچی
تو تایم خودش.
آره.
جناب آقای محبود میرزایی 0915 مال مشهده نه؟
مشهد خراسانه. بله
خراسان آخر 48-28 برنده خودرو. برنده خودرو آقا من نفسم حقا دیدی خودرو رم بردی. برنده باتری خودرو شدن با انتخاب آقای دکتر عسکری. خیلی ممنونم از شما.
انجام وظیفه بود.
چاکرم.
خدا
حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. همین حالا جناب آقای محمود میرزایی برنده خود ای بابا باتری خود رو از سبا باتری. سبا باتری.
پیگیری جوان ایرانی سلام. جمع نقیزین برای تولید یک خودرو. اگه یه کارمندی تو شرکتتون داشته باشید که حقوق بالا میگیره و بازدهی خیلی پایینی داره، به شرکت ضرر میرسونه و گاهی با کاراش فایلی از سیستم پاک میکنه یا به کسی آسیب میرسونه، اولین چیزی که به نظرتون میرسه چیه؟ قطعا این سواله که کی اخراج میشه و اگر اخراج نشه اولین سوال اینه که چرا اخراج نمیشه. اگه اخراج نمیشه قطعا از جایی سفارش شده یا اینکه یه داستانهایی پشت پرده هست که ما نمیدونیم. حالا سوال اینه که کارخونه های خودروسازی ما که با هزینه های بالا، بازدهی بسیار پایین، امنیت بسیار پایین و ایجاد آلودگی بسیار بالا که مستقیم و غیر مستقیم دارن سالیانه جان هزاران نفر رو میگیرن، چرا همچنان پرقدرت به انحصار طلبی و تولید اشتباهات خودشون ادامه میدن و هر روزم قیمتشون گرونتر میشه؟ برای پاسخ به این سوال اول ببینیم که مشکلات فعلی خودروسازای ما چیه. سال هاست که فرسودگی فناوری کارخونه هاشون و عدم نوسازی پلتفورما، ضعف موتورهای احتراقی و مصرف بالای سوختشون باعث شده که خودروهای داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی عملکرد ضعیفی داشته باشن. طبق داده های ISQI میانگین آلایندگی خودروهای داخلی بین 189 تا 205 گرم CO2 بر کیلومتر، در حالی که استانداردهای روز اروپا بین 95 تا 120 گرم قرار داره و این یعنی خودروهای داخلی ما تقریبا دو برابر آلاینده بیشتر تولید میکنن. و همه میدونیم که در پایان چه مشکلاتی رو هر روز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سلامتی برای مردم درست میکنن. حالا که این مشکلات رو ما میدونیم و خودشونم میدونن، چرا کسی درستش نمیکنه؟ این که چرا کسی درستش نمی کنه پاسخ واضحی داره، چون نیازی به درست کردنش ایجاد نشده. وقتی بازار انحصاراً دست افراد خاص باشه و واردات ماشین های خارجی هم انقدر کم باشه که به هیچ کس نرسه و هم انقدر گرون باشه که همون مقدارش هم به پولدارا و راندارا برسه، پس سود به کسایی میرسه که انحصار دستشونه و نیازی به برطرف کردن مشکل نیست. به خاطر همین عدم نیاز هم نیازی به تحقیق و توسعه واقعی و نوآوری در ساخت خودرو هم نیست. چراغاش و اسمش رو عوض میکنن، 100 میلیون میذارن روش و ما مردم مجبوریم امسال بخریم و چند سال بعد یک مدلی که دلمون نمیخواست رو تحویل بگیم. نکته بعدی این که کارخونه های خودروسازی به جای اینکه از کارخونه و تولیدشون سود بگیرن، به جای اینکه از رقابت های علمی و پیشرفت فناوری سوددهی داشته باشن، دارن از پولی که یک سال دستشون میمونه سوددهی به دست میارن. 12% رو به عنوان جریمه به مشتری ها میدن و بقیهش رو باید توضیح بدن که کجا میره. اگه واقعا کار اقتصادی دیگه ای با پول ما انجام میشه، پس قطعا براشون این نیاز تعریف نمیشه که کیفیت تولید رو بالا ببرن و ما به هر صورت مجبوریم که پول رو به اونا بدیم. و تازه این وسط قانون هم با اوناست، چون سال هاست که با سفارش مسئولین در سالهای مختلف بیش از حد نیاز شاغل در این کارخونه ها استخدام شده و اگر بخواد دستی به این وضعیت زده بشه، هم کلی ضرر اقتصادی رو دست کشور میمونه و هم کشور با افزایش آمار بیکاری روبرو میشه. برای همین کسی نمیتونه براشون استراتژی بهره وری تعیین بکنه که مثلا انرژی رو بهینه کنن یا برای تولید کم مصرف تشویقشون کنن یا تنبیهی براشون صورت بدن. تقریبا توی این وضعیت هیچ کاری نمیشه کرد. سر کلافه این اوضاع کجا گم شده و کی باید اولین گره رو باز بکنه خدا میدونه، ولی مشخصه که تنها کسایی که از این کلافه سردرگم ضرر میکنن ما مردم.
خب صبح شما به خیر باشه خانم ها آقایون. ساعت امینک 7:37 و شما دارین جوان ایرانی سلام میشنوین. سیروس کجا فرستادی؟ آها خب ما به هر حال گفتیم بیا همه حسابدارا به همه عزیزانی که در واحدهای مالی جای مختلف کار میکنن تبریک بگیم. ما هم همکاران عزیزی داریم، خانم نادمی، خانم جیان، آقای سلیمی با مدیریت آقای بابایی، عزیزان ما، رفقای ما، همکاران ما در واحد مالی هستن که این دوستان حساب ما رو میرسن، ولی حسابشون خیلی خوبه، دمشون هم گرم، خسته هم نباشین. به هر حال توی یک شبکه خیلی ها در حالا بهشون میگن نیروهای ستادی، خیلی ها هستن که در پشت پرده کار میکنن، هیچ وقت تو هیچ برنامه ای اسمی ازشون به میون نمیاد، ولی خب این عزیزان به هر حال ساختار شبکه رو تشکیل میدن و در جای مختلف کار میکنن. بچه های روابط عمومی، بچه های طرح و برنامه، بچه های گروه های مختلف، رئیس دفترها، بچه های انفورماتیک، بچه های مالی و عزیزانمون که همشون پشتیبان شبکه های مختلف از جمله شبکه جوان هستن که به هر حال این همکاریه باعث میشه که رادیو جوان حالا به لطف شما پرشنونده باشه. به هر حال تبریک میگیم بهشون. خیلی خوب، ساعت 7:38 شد و اینجا همچنان جوان ایرانی سلام در روز جهانی حسابدار جونوب 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 آها خب حساب کیو میرسید؟ اینو بهمون بگی. نمیشه امروز محتاج آینه که گفتم خوندم دیگه خانم خانی. نمیشه که پیمان از هفته‌ای که برنامه تو خیلی خوشم میاد ولی پیام منو نمیخونی هیچ وقت. می‌خواستم به حساب تو برسم. سعید بهزاد از تهران بعد گفته که پیمان ماشین تک سرنشین کم بشه آلودگی کم میشه. برای کم آبی دوستان شهرداری نیاز به آبیاری پارک ها نیست تو این فصل. ولی اون آبی که برای آبیاری پارک ها استفاده میکنن ظاهرا آبی نیست که مثلا قابل شرب باشه و اینها، چیزه مثلا حالا خیلی تر و تمیز نیست. ولی خب از اون ور قصه ما باید هوای فضای سبزمون هم داشته باشیم برای اینکه در آینده از این به این مشکل ها بر نخوریم دیگه. این حالا خیلی نمیتونیم ازتون قبول بکنیم. پیمان امروز دوست دارم حساب بانک مرکزی رو برسم به خاطر افزایش بیرویه نرخ ارز و طلا. سعید رسولی از تهران اینو گفته. یه تولدم داریم که گفته که متین جان، همسر عزیزم، تولدت خیلی مبارک. حمید رضا خیلی دوستت داره. به 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 به. من فکر کردم چیزه متین از اون جنس متین مؤنث. آقا حمید رضا برای متین خانم پیام فرستاده که تولدش رو تبریک گفته. نوشته که پیمان خانم هندیانی رئیس حسابداری، تو رو خدا به بچه ها مرخصی بده. خانم هندیانی، هندیانی، من چون امیر حسین رو دیدم یاد فوتبال و اینا افتادم، هند و اینا. نوشته دیروز استقلال یه لحظه رفت واسه هند، ولی خب قبلش آفساید شده بود، اگه نه یه دونه گل حداقل داشتیم. هفته کم گل، یعنی یه هفته اصلا. آقا بذار اینو بگیم، آقا بذار چرا من این پاتو کفش همی رو سمی کنم. تولد دخترم ریحانه است امروز، 2 سالش شد. تبریک بگو بهش. چشم، محمد رضا احمدی از تهران تبریک میگم. ریحانه خانم، ریحانه کوچولو 2 سالشه. حامد احمدی نوشته 2 هفته پیش، اینکه هیچی، نوشته که حساب آقا پیمانو، چون آقا وحید بازم پیام منو خوند، ولی از وقتی این پسر پیمان میاد یه بارم پیام من رو نمیخونه. غلامرضا منصوریان از ملکان، خیاطم هست. والا به خود من اسم شما رو تازه دیدم، شما شاید تازه شنونده ما هستید. نوشته که پیمان حساب آقای رضا کرمانشاهی داور رو میخوام برسم، منو محروم کرده. آقای کرمانشاهی که الان تو باشگاه پرسپولیس هم هست یا نه؟ هستش دیگه، نیست؟ هستش دیگه. نوشته که پیمان جون دوستت دارم، حساب مدیر مدارسی رو برسم که برای خودشون قانون میذارن و فکر سلامت بچه های ما نیستن. اطلاع رسانی بکنین چرا وقتی مقطع ابتدایی تعطیله مدیر مدرسه الزام میکنه که بچه ها حتما برن منطقه 1. خب منطقه 1 منطقه پولداراست دیگه، آلودگی رو پولدارا مگه اثری میذاره؟ هرام جان یه لحظه موسیقی رو بگیم. بله آقا، امروز چی بگم سیروس؟ برای چی؟ آها امروز برای بچه های شبکه جوان یه روز خاص دیگری هم هست، به یه بهانه‌ای بشنویم.
سلام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صلوات به روح مقدس همه شهدا، جوانان رشیدی که در دوران 8 سال دفاع مقدس جانانه و مردانه جنگیدند، از هیچ مرگی نترسیدند و به فراتر از این دنیا نگاه کردند تا اسلام عزیز زنده بمونه.
خداوند جان سادی الان کجا حضور دارید شما؟
کجای این شب فریبانو، کجای این کرانه کبود، کجای این شبی که از قدر چراغ ما قسمتش نبود.
یه پیراهن سفید پوشیده بود و به ظاهر اینجور رسون میداد که از همه ارده های خاطره، از همه وابستگی های دنیاوی دل بریده.
جای این همیشه نبریم که آسمان نشان نمیدهد، به گریه میرسن
من مسعود جان‌نثاری هستم.
جای این شبم که می کشد هوای گریم به نا کجا، از این خرابیم که می برد به خانه ای که نیست ای خدا.
خدا نگهدارتون.
خب بخشی که با هم دیگه شنیدیم مربوط بود به مسعود جان‌نثاری، گزارشگر سابق شبکه جوان که حالا الان لقب شهید گرفته، شهید مسعود جان‌نثاری. اگه خاطرتون باشه سقوط هواپیمای C-130 رو میخوام یادتون بیارم، 20 سال پیش که یادمه شهید مسعود جان‌نثاری توی اون هواپیما بود، ناصر خیرخواه، عذرخواهی میکنم بچه، آره داداش ناصر خیرخواه عزیز، حالا اسمش خاطرم نیست الان اسمش چی بود، آقای خیرخواه که مجری صبح خیر ایران بودن، حمید رضا خیرخواه که مجری صبح خیر ایران بود، علیرضا افشار خبرنگار واحد مرکزی خبر توی اون هواپیما بودن، هواپیمای C-130 که سقوط کرد و عزیزان ما اهالی رسانه خیلی هاشون بودن توی اون هواپیما و به شهادت رسیدن، که مسعود جان‌نثاری هم از طرف شبکه جوان اعزام شده بود و به مقام شهادت رسید. یادشون گرامی. و وقتی که این صداها پخش میشه آدم خدا رو شکر میکنه که بالاخره یک صدای ضبط شده، یک برنامه‌ای هستش که ما به قول معروف یاد همکارامون رو بتونیم زنده نگه داریم. خیلی خب، تمام شادی این برنامه هم تقدیم به همه عزیزانمون، همه شهدای رسانه، خاصه شهدای سقوط هواپیمای C-130. و اما بریم به سراغ بخش جذاب ورزش. امیرحسین بابازاده عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام ایمان جان، صبحت بخیر و سلام به همه مردم خوب و شریف و دوست داشتنی ایران.
تو هم سرما خوردی؟
نه، این وضعیت آلودگی هوا دیگه همه رو سرما خورده کرده دیگه.
چشم منو میبینی؟
آره الان نگاه کردم فکر کردم دعوا کردی.
نابود نابود.
آره
خب آقا، دیروز از ظهر دیگه داستانهای فوتبالی شروع شد تا شب.
دقیقاً. خدمت هرچه، اول من یه نکته رو بگم، اگر مخالفت مدیر وقت گروه ورزش رادیو جوان با در واقع سفر ما نبود، چه بسا الان تعداد شهدای شبکه جوان میشد 3 تا. قرار بود بنده حسین قوامی هم در کنار مسعود عزیز بریم به چابهار که اونجا به مدیر وقت گروه ورزش رادیو جوان برای اینکه جایگزین کنیم برنامه رو مخالفت کردن، چقدر با هم دعوا کردیم اون تایم و به حال بعدش دیگه کلی ازش تشکر کردم بابت اینکه اجازه نداد ما سفر رو با مسعود عزیز.
بهروز تشکر هم تا پای پرواز رفته بوده.
بله، یکی دیگه از همکارانم آقای رحمان نظام اسلامی هم داخل پرواز نشستن، قرصاش رو فراموش کرده بود بیاره، پیاده شد از هواپیما ایشون. رضا امیر احمدی تو ترافیک فرودگاه باقی موند، اون مسئول گیت اجازه نداد از گیت رد چه بره، گفت یه بستیم و اونجا دعوا کرد با مسئول گیت، فرداش براش عطر خرید برد و خیلی اتفاق. آره حالا به هر حال تو همگیشون شاد باشه عزیزان که این پرواز داشتن. عرض کنم حضورت که دیشب دیروز دربی استقلال پرسپولیس که اصلا هیچی دیگه، اصلا نمارش حرف نزنیم، فکر کنم بهتر باشه چون
هیچیش خوب نبود.
اصلا کلن یعنی بازی واقعا در سطح محلات اینطوری بهت بگم و حیف این همه هزینه و سرمایه، حیف این دلارهایی که برای بهبودی منیر حدادی هزینه شد.
آره
باشگاه استقلال اعلام نکردیم موضوع رو، ولی پس پرده ایشون رو فرستادن کرواسی برای اینکه اون
سربستان
مصونیتش بهتر بشه.
بله
و بتونه بازی کنه و فکر کنم نیمه اول آیه معین حدادی شاید 3 یا 4 بار اونا توپ به پاش خورد، پاش به توپ نخورد، حالا بر حسب اتفاق
معلوم بود اصلا
کل نفر یه اسم داخل زمین بود. استقلال 10 نفر بود دیشب، با اینجا جات اتفاق خیلی خالی بود، باعث صادق و برمزیار و دوستای دیگه اون برنامه ویژه برنامه قرعه‌کشی جام جهانی اتفاقا صحبت همین ماجرا شد، داستان مدیر حدادی و هزینه‌های آنچنانی که برای این همه بازیکن صرف شده و تهش شده این فوتبالی که
خوش تمرکز رو به جای مدیر حدادی رو کسی دیگری می‌ذاشتن، کسی دیگری رو آماده می‌کردن.
به نظرم آره واقعا
شانسی بود دیگه. حالا مثلا من میدونم اصلا کلاً داستانش رو میدونم که کجا رفته و زیر نظر کی بوده. بله. و اصلا آره اون روش نوینی که میگفتن اینا رو اصلا
اصلا جوابم ندادش.
آره
جواب ولی نداد. که فقط اینا میگم دیگه، هزینه های بی مورد و بی جلیلیه که باشگاه استقلال امسال از شروع فصل تا الان از 11 میلیارد ایسال کثیر بگیر تا همگرانی که به حال بده همجی خرج میشه.
یه نکته هم بگم، این که مثلا در مورد زمین میگفتن همه گفتن آقا ای بابا عراق چیه و فلان، ببینید اصلا بنده خدا عراقی‌ها که اصلا مخالف این بودن که بازی اونجا برگزار شه، یعنی مدیر عامل آلومینیوم خودشون دو قول زمینمون از این چیزی که هست بدتر میشه، نمیدونم ورزشگاهمون فلان میشه. یعنی میخوام بگم اگه الان مثلا میگیم آقا زمین خوب نبوده و نمیدونم چرا عراق برگزار شد، یه وقت توهین به مردم عراق نیست، به خاطر اصلا نفس این کاره که آقا شهرآورد تهران در تهران باید برگزار بشه.
و یه زمانی بود که این 8000 نفر بیرون ورزشگاه آزادی شبا میخوابیدن که بتونن صبح بیان داخل ورزشگاه. و به قول یکی از دوستان میگفت 7000 نفر کسایی بودن که تخمه و ساندویچ آب میوه میفروختن ورزشگاه آزادی. در ترتیب اینم اتفاق بازی دیروز که اصلا بازی جذابی نبود و حیف. اما هر چقدر بازی بعد بود دیشب ورامون خیلی خوب از آب در اومد خدا رو شکر. فکر می‌کنم یه فرصت تاریخی برای فوتبال ایران هست که بتونه برای اولین بار از مرحله مقدماتی صعود بکنه.
البته صعود کنه بازم تازه میره جز 32 تا. یعنی
ببین این دور از مسابقات جام جهانی یه حسن بزرگی که داره اینه که تیم‌های سوم گروه، یعنی 8 تا تیم بهتر سوم هم میتونن، یعنی اونایی که امتیاز بالاتر داشته باشن.
خیلی شانسمون بالاست.
ببین تو مرحله مقدماتی فقط 16 تا تیم هست میشن از 48 تا. این شانس تیم‌ها رو بالا میبره. این نکته رو بهت بگم. اولا که ما هر سه تا حریفمون رو شناختیم، این حسن بسیار بزرگی برامون.
منتظر پلی‌آف نیست.
پلی‌آف نیستیم. چون تو پلی‌آف بعضن سه تا یا چهار تا تیم هستن که نمیدونن با کدومشون باید بازی کنن، ولی ما میدونیم. الان حریفمون رو شناختیم. با چه سبک تیم‌هایی باید بازی بکنیم. این یه نکته. نکته بعدی اینه که شرایط صعودمون هم وقتی که پیمان از مرحله مقدماتی ما بتونیم که بریم بالا، در واقع تو هر شرایطی که قرار داشته باشیم، چه به عنوان تیم اول، چه به عنوان تیم دوم، چه حتی به عنوان تیم سوم، جز اون هشتایی که امتیاز بالا آورده باشیم، شرایطمون خیلی خوب خواهد بود.
نوع قرعه‌مون هم امیرحسین نوع یعنی تاریخ بازیامون خوبه، یعنی اولیش با نیوزلند. ما اگر حالا نیوزه همون تیم ضعیف سابق باشه بتونیم ببریمش، بازی دوم بلژیکه که سخته و بازی سوم که تعیین کننده است، یه جورایی مشخصه که ما باید چی کار بکنیم.
دقیقا. ببین الان بلژیک اون بلژیک سابق نیست، مصر همون مصر سابق،
بلژیک هنوز هم صدره تو دنیا. یه زمانی بلژیک تیم اول
نه. آره. ولی اون تیم در واقع به حال تو فوتبال اروپاییه دقیقا تیمش. آره. خب لیگش از لیگای درجه دو سه
دیبروینه رو داره.
آره. ولی یه نکته رو دیگه مثلا مصری ها الان خیلی ها در مورد مصر میگن آقا محمد صلاح رو داره. ما یه همین تیم ملی مصریه که چند روز پیش به هفته پیش به تیم ملی فوتبال ازبکستان باخت. نه عمر مرموش الان اون بازیکن تاپه، نه محمد صلاح که اصلا کاملا دوران افت خودش به سر میبره. و همین خاطر حسام حسن احتمال برکناریش خیلی زیاده از سهمیه تیم ملی مصر. و اینکه میگم شانسشون خیلی بالا نیست توی این مسابقات. نیوزلند فوتبالش کاملا فوتبال محترم قدرت بدنی فوتبال انگلیسیه. و این بلژیک باقی بوده. ما
بیروز سرمربی مرس گفت چی حل واتر، یعنی خوبه.
آره خراتی ما همگروهامون هم راضین. آره. خودمون هم راضی هستیم و طبیعتاً وقتی که توی همچین گروهی قرار میگیریم، ببین ما در هر شرایطی که از این مرحله صعود بکنیم با تیم‌های سرگروه قرار نمیگیریم. این شانس ما رو خیلی بالا میبره تو دوره بعدی مسابقات. انشاءالله بتونیم اگر از گروهمون بالا بیایم که احتمالش خیلی زیاده، البته مشروط بر اینه که ما بتونیم همه شرایط امکاناتمون فراهم کنیم. دیشب آقای قلعه‌نویی اونجا با 3-4 تا سرمربیای تیم‌های ملی صحبت کرد که بتونیم ما بازی تدارکاتی انجام بدیم. ببین توی این شرایطی که الان ما خیلی حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنیم یا نمی‌تونیم پیدا کنیم، حریفان طبیعتاً سراغ ما میان، به خاطر اینکه تیم‌هایی که با تیم‌های آسیایی همگروه هستن برای شناخت شکل بازی تیم‌های آسیایی خودشون به ما پیشنهاد میدن که آقا بیاین با هم دیگه بازی تدارکاتی کنیم. این برای ما یه موقعیت خوب رو به وجود میاره. حداقل حسنی که داشت رفتن ما به این، چون قرار بود که آقای تاج وقتی که ویزا نگرفته بقیه هم نره، ولی بعد اونم آقا خیلی زایی است که دیگه اصلا یه نفر از ما شرکت نکنه.
و ولی ما این که گفتیم حالا بازیامون احتمالاً با توجه به حالا شرایط سیاسی و فلان از این قصه ها، یا تو مکزیک یا تو کانادا، نه تو مکزیک نه تو کانادا، ما بازیامون در
لس آنجلس یکیش
آمریکا برگزار میشه.
بازی اول اون در لس آنجلس که پر ایرانیه،
بله،
که اصلا یه منطقه‌ای داره به نام ولی که بهش میگن اسمش گوشم ولی آباد، همه ایرانیان. یه بازی دومون در سیاتل اگه درست گفته باشم، بازی سوممون در ونکوور که اونجا هم پر ایرانیه.
آها بازی بعدی تو کاناداه.
آره بازی سوممون. یعنی میخوام بگم که همه جوره شرایط به نفع ماست خدا رو شکر. از
ترامپ گفته بود که به هوادارا و اینا چیز نمیدیم،
تماشاگرای
جایی بازی داریم که اونجا ایرانی ها بیشتر هم هستن تازه.
حالا ویزا هم ندن، ببین اولا که ویزا نمیدن به تماشای ایرانی تا دیشب که گفتن نمیدیم، بعد اعلام کردن کسانی که سابقه نظامی دارن بهشون ویزا قطعا داده نمیشه. حالا اینم یه وجه دیگه این داستان هستش. و نکته بعدیش اینه که واقعا نیازی به این داستان وجود نداره. الان تو نگاه کن تو لس آنجلس اصلا انقدر ایرانی داریم که کسی واقعا که شاید جا نباشه اصلا تو ورزشگاه ایرانی.
ان شاء الله پر میکنن به امید خدا.
ونکوور هم همینطور. بعد بلیتاش انقدر گرونه پیمان،
با این قیمت
دلار هزینه سفر به امریکا و کانادا خودش یه بره قضیه، بلیت های ورود به محل برگزاری مسابقات ورزشگاه ها اصلا اون یه داستان عجیب و غریبه.
نمیشه از ایران کسی
خیلی
خیلی بعد دیگه مایه دار
شرایط واقعا به قول تو باید خیلی دیگه سوپر مایه دار باشی.
آره.
که پاشی از اینجا بری، یا واقعا دیگه عشق فوتبالی باشی از اون تیپایی که دیگه اصلا نمیشه کاریش کرد.
آره.
ولی در شرایط طبیعی فکر نمی‌کنم کسی مثل قطر دوره قبلی که هم بغل گوش خودمون بود همه پشتون رفتن دیگه. آره. در واقع نمیشه.
ولی امیر حسین من یه چیزی هم بگم، یکم بعد رسانه‌ها هم حواسشون باشه که انقدر القا نکنن که آقا گروهمون گروه به قول معروف گلابیه، آقا ساده است ساده است، هی بگن خب اپیش خب برنده.
اینجوری که بکنیم دیگه بعد از اون ور پشتمون بیفتیم پایین. ببین به هر حال پیمان تیمی که اومده به جام جهانی رسیده، ببین 48 تا تیم برتر دنیا
اومدن.
یعنی اصلا نمیتونی بگی تیم ضعیف تو اینا، ضعیف اگه بود اصلا به جام جهانی نمیرسید. بین این تیم هایی که اومدن اینجا ما قرعه خوبی نصیبمون شد.
بله بله.
اگر نه شاید اگر خودمون میخواستیم انتخاب کنیم تیم های هم گروهیمون رو، شاید یه همچین گروهی رو انتخاب میکردیم. دیگه ضعیف تر از اینا بعد مثلا کراساو و نمیدونم کیپر
و اینا. چه جالب که مصر و بلژیک و آقای قلنوی پیش بینی کرد درست دارم.
آره یه کانادا رو فقط اشتباه گفتیش.
آره هایتی رو گفته بود. هایتی رو گفته بود.
هایتی. و اینکه میخوام بگم خیلی خدا رو شکر شانسمون از این بابت یاری کرد بهمون.
آره.
و میگم شرایط گروه بندیمون به یه صورتی که تو دوره بعدی ما خیلی امیدوار میتونیم بشیم به اینکه آره من ان شاءالله فرصت بشه در موردش روزی میدم خدمتتون که وضعیت اصلا گروهامون در صورت صعود کردن تیم اول بریم چه شکلی، دوم بشیم چه شکلی، تیم سوم بشیم به چه صورتی.
آره حالا اینو فردا با هم
صحبت می‌کنیم حتما.
اولین بازیمون هم 25 خرداد
بله.
فردای تولد من.
خب پس اونجا بچه‌ها یه جشن مفصل برد تیم ملی رو کادو بدن.
آره ان شاء الله خدا. خیلی ممنونم ازت. تا فردا که دوباره بیایم حالا در مورد تیم ملی، حالا بزای قلینوی اینا بیان حالا زیاد صحبت خواهیم کرد این هفته در مورد تیم ملی. خیلی ممنونم ازتون دوستان من. ان شاء الله این هفته خوبی باشه واسه هممون. تا 6 صبح فردا مراقب خودتون باشین. خداحافظ. شبکه جوان 8 صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی.